در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، من بهنام مکفندی به اتفاق بانو زهرا بهریه تهیه کننده و سردبیر و خانم سمانه محمودیان صدابردار پرتلاشمون راهی مکانی میشیم سرشار از علم و آگاهی. امیدواریم به موقع سر قرارمون حاضر بشیم. پس بسم الله. خدا رو شکر مسیر قرار امروزمون خیلی از محل کار ما در واقع دور نبود و چشممون به جمال محلی ولنجک و سردر دانشگاه شهید بهشتی روشن شد. اما بریم سراغ بگیریم از پژوهشگاه ابن سینا که فکر میکنم میتونیم یه لقب خوب بهش بدیم و امیدوار کننده به این پژوهشگاه. ما بهش میگیم امید به زندگی. تا ببینیم کسی که قراره در این برنامه با ایشون گفتگو کنیم در این خصوص چی میگن. خب ما اومدیم دانشگاه شهید بهشتی واقع تو منطقه ولنجک و پژوهشگاه ابن سینا. آسانسور رو اومدیم تقریبا 3 طبقه بالا و بعد از آسانسوری راهروی سمت چپ که حدود تقریبا شاید 10-15 قدمی که از اون گذر کنیم به اتاق هیئت علمی میرسیم. آقای دکتر هم به استقبال ما اومدن، سلام علیکی اولیه با هم دیگه کردیم ولی رسما سلام علیکمون رو با آقای دکتر جعفر محمودیان آغاز کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
الحمدلله سلامت باشین.
خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید خدمتتون برسیم با همه مشغله کاری.
خیلی ممنون، محبت کردین، تشریف آوردین. پژوهشگاه ابن سینا همون جوری که شما هم صحبت‌های اولیه با هم دیگه فرمودید، پژوهشگاه ابن سینا در داخل دانشگاه شهید بهشتی مستقر هست و جزو پژوهشگاه‌های قدیمی کشور هستش که روی چندین حوزه داره کار می‌کنه. من باب این که صحبتمون گرم بشه فقط بگم خدمتتون که این پژوهشگاه عمدتاً با مرکز درمان ناباروریش داخل کشور شناخته شده هستش، ولی تو حوزه‌های دیگه هم فعالیت میکنه که در ادامه گفتگو میگم خدمتتون.
پس اون امید به زندگی که ما لقب دادیم مناسب بود؟
بله بله بله، عنوان مناسبی هست.
خب من این توضیح رو عرض کنم که جناب آقای دکتر جعفر محمودیان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی که خدمتتون عرض کنم در حوزه تولید آنتیبادی ها و پروتئین های نو ترکیب فعالیت دارن، مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت توسعه بیوتکنولوژی پزشکی هستن از سال 1400، همکاری صنعتی با شرکت هایی در حوزه تولید دارن و تو حوزه‌های پژوهشی که بیشتر ایشون فعالیت دارن ایمنی زیستشناسی سرطان و ایمنی درمانی بر پایه آنتیژن‌های جفتی سرطانی است و کلی توضیحات دیگه که در ادامه خدمتون عرض خواهیم کرد. آقای دکتر باب گفتگو رو آغاز کنیم. پژوهشگاه ابن سینا، ما گفتیم امید به زندگی، شما هم تایید کردید.
دوباره تشکر می‌کنم از تشریف فرمایی شما. پژوهشگاه ابن سینا از قدیم به نام مرکز درمان شناخته شده هست. بله. مرکز درمانی که زوجهای نابارور مراجعه میکنن به امید اینکه خداوند متعال فرزندی به این افراد عنایت بفرماید. به غیر از بحث باروری ناباروری، پژوهشگاه ابن سینا حوزه‌های دیگه هم داره، پژوهشکده‌های دیگه هم داره. پژوهشگاه مجموع سه پژوهشکده هست.
بله.
یکی از پژوهشکده‌ها همین پژوهشکده باروری ناباروری هست. ما دو تا پژوهشکده دیگه هم داریم، پژوهشکده نانو و پژوهشکده آنتی‌بادی مونوکلونال. بنده توی پژوهشکده آنتی‌بادی مشغول به کار هستم. در پژوهشکده آنتی‌بادی رسالتی که بر عهده هیئت علمی های این پژوهشکده گذاشته شده است اینه که ما رصد میکنیم نیازمندی های کشور رو در حوزه سلامت، علل خصوص در حوزه چیت های تشخیصی که به وفور در آزمایشگاه های تشخیصی مورد استفاده قرار میگیره. و رسالت اصلی ما در حال حاضر در این پژوهشکده این هست که نگاه بکنیم ببینیم در داخل کشور چه نیازمندی هایی در حوزه چیت‌های تشخیصی وجود داره که الان تولید کننده های ما اینها رو وارد میکنن که ما به صورت بومی اینها رو تولید بکنیم و در اختیار شرکت های داخلی بگذاریم که نیازی رو از کشور بتونیم برطرف بکنیم.
کیت های تشخیصی همین کیت هایی که توی آزمایشگاه ها برای آزمایش های مختلف انجام میشه منظور شما هست؟
بله بله، دقیقا همینطور. شما به آزمایشگاه هایی که مراجعه میکنید به واسطه نسخه که پزشک مینویسه کیت های متعددی هست. کیت آهن هست، کیت فرریتین هست، برای خانوم ها کیت AMH هست، کیت قند هست، کیت، اینا همشون کیتن و برای این که در واقع کارایی مناسبی داشته باشن عمده اینها از مواد بیولوژیکی که به نام آنتیبادی، آنتیژن، کنجوگه از اینها استفاده میشه داخل اینها.
بله.
مخصوصا کیت های رپید یا همون کیت های تشخیص سری مثل نوار ادراری، در واقع اونها ریاجنت هایی دارن، مواد اولیه‌ای دارن که تولیدش یک تولید دانش محور هست. ما در پژوهشگاه اینها رو دانش فنیش رو تولید میکنیم، تولید اولیه هم میکنیم و سعی میکنیم در اختیار شرکت هایی که نیازمند این مسئله هستن بگذاریم.
و تولید کننده داخلی هم داریم در این حوزه؟
تولید کننده هایی که تو این حوزه هستن عمدتا مونتاژ میکنن آقای مکبندی، یعنی که اجزای مختلف رو از کشورهای مختلف وارد میکنن و مونتاژ میکنن و در اختیار آزمایشگاه ها میذارن. کاری که ما داریم انجام میدیم الان اینه که این وابستگی رو از بین ببریم. بر فرض مثال تو چیتای تشخیصی یک عنصر مهم آنتیبادی هست و این آنتیبادی در حال حاضر از کشورهای خارجی وارد میشه و استفاده میشه و رسالتی که ما بر عهده گرفتیم در این زمینه این هستش این آنتیبادی ها رو، آنتیژن ها رو خودمان تولید بکنیم و در اختیار شرکت هایی که دارن این کیت ها رو تولید میکنن بگذاریم.
این موضوع اجرایی شده آقای دکتر؟
بله بله.
چه مدت زمانی تقریبا؟
حداقل از سال 98 تیم بنده وارد این قضیه شد و ما به طور روتین و رایج دیگه از سال 1400-1401 هستش که این کار الان داریم داخل کشور انجام میدیم.
حالا چه عاملی هنوز به این قطعیت نرسیده که تمام تولید داخل انجام شه و نیاز به واردات نداشته باشیم؟
این مرتبط میشه آقای مکبندی به زیرساخت‌ها. یعنی ما برای اینکه بتونیم حجم بالا تولید بکنیم بایستی که بتوانیم با زیرساخت‌هایی که کشوری مثل چین داره رقابت بکنیم و این نیاز به زیرساخت و یک سرمایه‌گذاری داره که در اشل بالا، در حجم بالا در واقع این تولیدات انجام بشود و برای این منظور نیاز به سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها داریم.
درسته. آقای دکتر، نقش فناوری های نوین در پژوهشگاه و حوزه ارتباطی خودتون؟
بله، قدیم با یک روش های مثل روش های الایزا این کارها انجام می شد ولی امروزه دستگاه های جدیدی اومده به اسم کمیلومینسنس، در واقع تکنیک های جدیدی اومده به اسم لترال فلو. پژوهشگاه ابن سینا با جهتگیری که داره یک نگاه جدید هم داره که فناوری‌های نوین رو رصد بکنه و در داخل پژوهشگاه پیاده سازی بکنه.
بله.
یکیش همین حوزه‌هایی که گفتم و کیت‌های جدید. یک مثال بارز بزنم از این عبور بکنیم.
خواهش می‌کنم.
بر فرض مثال شما نگاه بکنید الان سرطان‌ها، خب برای اینکه تشخیص داده بشه که فرد این سرطان رو داره، ما نیاز به یه مارکرای جدید داریم. این مارکرای جدید بایستی که چیتهای تشخیصیش به وجود بیاد که ما بتونیم در همون مثلا یک ماه اول بتونیم تشخیص بدیم که این فرد دچار بیماری سرطان شده و این نگاه‌های جدید، مارکرهای جدید و محصولات جدید میخواد.
بله درسته. آقای دکتر، پروژه طراحی کیت کووید 19 به عنوان یه طرح ملی،
این پروژه سال 99 یعنی آخر 98 بود دیگه، اسفند 98 بود استارتش خورد. همین که ما متوجه شدیم که بیماری به اسم کووید داخل کشور هست، نیاز به کیت تشخیصیش بود و ما از همونجا در واقع از نمونه های ایرانی، یعنی بیمارانی که ایرانی بودن، ما رفتیم از گلوشون در واقع این نمونه های کووید رو برداشت کردیم، آوردیم، پروتئین مرتبط با قضیه رو، من ناگزیرم یک ذره اصطلاحات علمی استفاده بکنم، اصطلاحاً کلون کردیم، بیان کردیم و در نهایت کیت تشخیص ایمنولوژیکی براش تولید کردیم که همون اوایل هم در واقع ما شروع کردیم به فروختن و به حمدالله تونستیم یه بخشی از این کیت هامون رو که در دو تا حوزه بودن رو بفروشیم و پروژهش در همان زمان هم تمام شد، چون الان الحمدلله بیماری جمع شد و این پروژه هم به اتمام رسید.
بله، میخوایم یه مقدار عمیق‌تر بشیم در رشته تحصیلی شما و بیشتر با اون آشنا بشیم. دکترای بیوتکنولوژی پزشکی.
بیوتکنولوژی پزشکی رو اگر نگاه بکنیم از سه تا کلمه درست شده. کلمه بیو یعنی زیست، تکنولوژی که میشه فناوری، پزشکی هم که پزشکی.
بله.
یعنی اینها رو کنار هم بذاریم نشون میده که در واقع فناوری‌های حوزه زیست‌شناسی و پزشکی، این همچین رشته‌ای هست و در صدد این هستش که نگاه بکنه ببینه که در داخل جامعه چه نیازمندی‌هایی وجود داره که به کمک تکنولوژی پزشکی و بیو بتواند آن را حل بکند.
بله.
و فعالیتی هم که ما خودمون داریم میکنیم دقیقا در همین زمین هست. شما نگاه میکنی میبینی بیماری وجود داره و شما نیاز به یه تکنولوژی داری برای تشخیص این بیماری. اینه که کیت‌های تشخیصی که یکی از اموری هستش ما به شدت درش ورود کردیم، یکی از زیر مجموعه های واقعی همین بیوتکنولوژی پزشکی هست. ولی این رو هم بگم که گستره بزرگی دارد، تو حوزه های مختلف وارد میشه، بر فرض مثال حتی تو تصفیه آب وارد میشه، در واقع توی پزشکی زیرساختی و بازساختی وارد میشه، تو حوزه های متعددی وارد میشه این بیوتکنولوژی پزشکی.
یعنی رد پای فعالیت شما در زندگی روزمره مردم
بایستی دیده شود.
خب چگونه میتونن اون رو ببینن؟
خدایی نکرده بیماری های جدیدی میاد مثل همین کووید 19. خب این بله. بیماری که اومده بایستی که تشخیص داده بشه. ما از کجا میخواییم بفهمیم تو اوایل بیماری که این سرماخوردگیه یا بیماری کوویده؟ ما نیاز به یک تکنولوژی داریم که در سریع ترین زمان ممکنه تشخیص بدهد که این بیماری کووید 19 هست. و یکی از کارهایی که بیوتکنولوژیست ها انجام میدن همینجور کارا.
الان بیماری های دیگه هست که عمومیت داره، مثل آلرژی ها، مثل آلودگی هوا، اینها چطور؟
اینها هم هست، ولی اگر بخوام مثال بهتری بزنم نسبت به آلودگی هوا، بیماری های نوظهور، انواع سرطان هایی که جدیدن در واقع بروز میشن، بیماری های چجوری بگم، مثلا زیرشاخه‌های آلزایمر رو بگم، بیماری های در واقع مغز و اعصاب رو بگم، یه سری از بیماری های گردش خون رو بگم، اینها بیماری هایی هستن که خب جدیدن در واقع وارد عرصه علم میشن. هر بیماری که جدید وارد حوزه سلامت بشود و نیاز به تشخیص داشته باشد، متخصصین بیوتکنولوژی تشخیصی که ما هستیم داخل پژوهشگاه ابن سینا، تو این امر ورود خواهیم کرد.
شما عنوان پایان نامتون هم در خصوص موضوع سرطان بوده، درسته؟
بله بله بله.
در مدل حیوانی.
بله دیگه، تمام مطالعات اینجوریه که ابتدا در حوزه حیوانی انجام میشود، بعدش بست داده میشود تو حوزه انسان.
بریم به اتفاق شما بخش بی‌تعارف رو بشنویم با جناب آقای فرشید موسوی از دانشجویان آقای دکتر محمودیان.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که خوب باشید. فرشید موسوی هستم، دانشجوی رشته بیوتکنولوژی پزشکی. آقای دکتر محمودیان و من اگه بخوام از ویژگی‌هاشون برای شما بگم، میتونم توی سه دسته تقسیم بندی بکنم. دسته اول در واقع مدیریت و رهبری آموزشی و پژوهشی آقای دکتر هستش. دسته دوم ارتباطش و رفتار انسانی که حالا با هم داشتیم در کنار دانشجوها و کارشناسایی که با آقای دکتر در تعامل هستن، و دسته سوم ویژگی‌های اخلاقی منحصر به فرد آقای دکتر هستش. توی دسته اول که مربوط به مدیریت و رهبری آقای دکتر میشه، یکی از ویژگی‌های خوب آقای دکتر تمرکز بر روی هدفش هستش. یعنی در واقع اهدافی که ما اینجا پیگیری می‌کنیم، حواسشون هست کاملا که ما درگیر حاشیه نشیم و انرژیمون رو دقیقا روی مسیر رو درست متمرکز بکنیم. نکته دومی که خیلی برای من ارزشمند هستش، اون فضایی هستش که بدون استرس و یک فضای آروم که ما بتونیم به فعالیت خودمون ادامه بدیم و با حوصله زیاد کارهامون رو به دقت بررسی میکنن و با آرامش کامل باعث میشه که کیفیت کارمون واقعا بالا بره. این دسته اولی بود که مدیریت و رهبری آقای دکتر هستش، از ویژگی‌های آقای دکتر. دسته دومش که ارتباط و رفتار انسانی آقای دکتر هست و چگونگی در واقع تعامل و رفتارش با کارشناس‌ها و دانشجویان هست، مربوط میشه به پشتیبانی و همراهی آقای دکتر. در واقع آقای دکتر که استاد بنده هم هست، یک ناظر نیست و یک همراه. در واقع اگر ببینه شرایط من، بقیه دانشجوها یا کارشناسا خوب نیست، بالاخره یه سری مواقع پیش میاد که آدم اون شرایط آروم و خوب رو نداره، پیش قدم میشه آقای دکتر و کمک میکنه که ما به راه حل درستی برسیم. همین باعث میشه که آدم به اعتماد به نفس خیلی خوبی برسه و بدونه که اون حمایتگر بودن رو میتونه از آقای دکتر بگیره. و ویژگی خیلی خوب دیگه‌شون صبوریه، که هیچ وقت آدم احساس عجله نمی‌کنه و فشار بیجا من خودم تو این 4-5 سال واقعا از آقای دکتر ندیدم. میشینیم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای هدفامون و بعد از مثلا چند روز میان نتایج رو با هم بررسی می‌کنیم و اون فرصی که روی آدم باشه استرس بگیره، کیفیت کارو بیاره پایین، من واقعا ندیدم که این 4-5 سالی که مستقیما با ایشون در ارتباط بودم. و دسته سوم که ویژگی اخلاقی آقای دکتر هستش، یه ویژگی خیلی خوب که آقای دکتر داره واقعا عدم کینه توزیه، که این برای من یه درس زندگی بوده. مثلا آقای دکتر اگه با کسی به مشکل بخورن، یه ویژگی خیلی خوبی که دارن اینه که فراموش میکنن. یعنی شما بعد از یه مدت میبینید که آقای دکتر با اون شخصی که مشکل داشته با روی باز رفتاری کاملا عادی برقرار میکنه و انگار نه انگار اصلا اتفاقی افتاده، و این خودش نشون دهنده بزرگی روح آقای دکتر و گذشتشون هستش. و برخلاف من که خیلی سخت فراموش میکنه، آقای دکتر خیلی راحت فراموش میکنه و منم با این تعاملی که با آقای دکتر دارم همیشه به خودم یادآوری میکنم که باید اینطوری باشه که آدم بتونه راحت تر زندگی بکنه و به زندگی خودش ادامه بده. و در نهایت اگه بخوام به صورت کلی، به صورت خلاصه جنبندی بکنم، من آقای دکتر رو واقعا انسانی مدیر با رفتار حمایتگرانه و صبورانه و شخصیت بزرگ و با گذشت میبینم و اینو بسیار تحسین میکنم. در نهایت میتونم بگم که وجود چنین اساتیدی نه تنها فرایند یادگیری منو رشد میده، بلکه شخصیت من هم رو تحت تاثیر قرار میده و باعث رشد میشه.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از آقای موسوی. آقای موسوی یکی از دانشجویان با فکر و اندیشه و تعمق در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی هستند و با دقتی که ایشون دارن، من فکر میکنم که حقیقتاً یکی از نیروهایی خواهند بود که در آینده کشور ما تأثیرگذار خواهند بود. با دقتی که در انجام تست ها دارن، در تحلیل نتایج به دست آمده از تست ها دارن و نحوه مستندسازیشون، یکی از اون دانشجویانی هستن که من خیلی امیدوارم که انشاءالله یک نیروی بسیار کارآمدی در آینده علمی این کشور باشن.
شما اشاره کردید مطالعات، من حوزه پژوهشی رو میخوام بیشتر با شما باز کنم و چقدر خودتون فعالی در این حوزه؟
گروه ما زیاد. ما توی پژوهشگاه ابن سینا همونجوری که از اسمش برمیاد پژوهشگاه هست نه آموزشگاه.
بله.
ما اونجا تدریس هم میکنیم ولی وزنه اصلی روی پژوهش هست داخل پژوهشگاه ابن سینا. بنده بخوام یک اسکوربندی، یک شماره دهی بخوام بکنم، وزنه بخوام بدم، این گونه میتوانم بگم که تقریبا 80% کارهایی که دوستان هیئت علمی بنده توی پژوهشگاه ابن سینا انجام میدن 80% کارهای پژوهشی هست، تقریبا 20% کارهای آموزش دانشجو و کارهای آموزشی هست.
پس شما بر اهمیت پژوهش سهه میذارید.
بله.
آقای دکتر، خودتون توی زمینه ایمنی زیستشناسی سرطان و ایمنی درمانی بر پایه آنتیژن های جفتی سرطانی فعالیت کردید، توسعه آنتی بادی های مونوکلونال و پلیکلونال و پلتفرم های ایمونوژیک، در این حوزه هم توضیح می‌فرمایید؟
اینهایی شما فرمودید من به صورت کلی در موردشون یه صحبتی کردم. نگاه بکنید، آنتیبادی ها دو جورن، مونوکلونال و پولیکلونال.
بله.
هر کدوم یک در واقع استفاده ای دارن. مونوکلونال ها میتوانن کاملا تخصصی تر بیماری ها رو تشخیص بدن، به همین خاطر ارزش بیشتری دارن، اصطلاحا اختصاصیت بیشتری دارن. ما هم آنتیبادی های مونوکلونال رو هم آنتیبادی های پولیکلونال رو تولید میکنیم. اون قسمتی هم که فرمودید که تو حوزه آنتیژن های جفتی کار میکنید، من یک توضیح جالبی بدم خدمتتون. سرطان یک شباهتی با نحوه رشد جنین در رحم مادر دارد.
بله.
که ما وقتی که میریم مکانیسم هاش رو مطالعه میکنیم، میبینیم که سرطان از همون مکانیسم هایی میاد استفاده میکنه که جنین در رحم مادر استفاده میکنه و مطالعه میکنیم، این تشابهات رو استخراج میکنیم و از این تشابهات استفاده میکنیم بر علیه سرطان.
بله.
موضوعی که موضوع پایان نامه بنده بود، به صورت خیلی گفتگوی عمومی بتونم بگم که از کلمات تخصصی بخوام اجتناب بکنم، دقیقا همین بود. ما رفتار جنین رو مطالعه میکردیم، رفتار سرطان رو مطالعه میکردیم، شباهت ها رو در میابردیم، از روی شباهت ها میتوانستیم هدفگیری بکنیم درمان سرطان رو.
درسته.
این یکی از شاخه هایی هستش که تو حوزه سرطان دارن تو دنیا کار میکنن.
در خصوص مقالاتی که شما زحمت کشیدید، مقالاتتون چقدر جنبه بین المللی داره و چقدر در واقع کاربردی شدن این مقالات؟
بله. مقالاتی که بنده دارم و تیمی که، اینی که میگم بنده، من یه توضیحی بدم، با تیممه، یعنی هیچ وقت یک هیئت علمی به تنهایی نمیتونه این کارا رو انجام بده.
پس کار گروهی.
بله، حتما کار گروهی هست، علل خصوص کارشناسای خیلی خوب من توی آزمایشگاه که من حقیقتا هم دوستشون دارم، هم خیلی ارادت دارم، چون واقعا با تمام توان و نیرو کار میکنن این عزیزان من. قبل از سال 98-99 مقالاتی که داشتیم عمدتا مقالاتی بودن که اصطلاحا بهشون میگن بیسیک ساینس، یعنی نه. توی حوزه های لب مرزی علم در واقع این مقالات چاپ میشد، ولی بعدش به خاطر شرایطی که داخل کشور به وجود اومد، یه سری از محققین رفتن به این سمتی که ما بیایم تولید دانش فنی بکنیم برای نیازمندی های داخل کشورمون. از اون سال به این ور مقالاتی که از بنده و گروه بنده چاپ شده عمدتاً تو این حوزه هستش که در واقع اومدیم یک دانش فنی رو دیولوب کردیم، به وجود آوردیم که در نهایت منتهی شده به تولید یک محصولی که مورد نیاز کشور باشه. و فقط من انتهای صحبتم تو این قضیه، تو این مورد، یک پرانتزی رو باز بکنم که عزیزان ما باید دقت بکنن داخل کشور که همونقدر که ما نیاز به مقالات پایه‌ای داریم، نیاز به مقالات تولیدی هم داریم، این دوتا بایستی که در کنار هم باشد و رشد بکنند که ما طولانی مدت تو کشور از این قضیه هم آسیب نبینیم.
توی مسیر گفتگو اون به نظر میاد چالش ها و مشکلاتی در حوزه کاریتون هست که شاید حتی بعضی جا باعث دلخوری بشه. آیا هیچ وقت اینا باعث شد که تفکر خارج از کشور، کار کردن و زندگی کردن و مهاجرت به ذهن شما خطور کنه؟
ببینید، این گونه بگم خدمتون که خیلی صادقانه، باید ارتباطات وجود داشته باشه. متاسفانه به خاطر شرایط داخل کشور الان ارتباطات هیئت علمی های ما با خارج از کشور ضعیف شده. در ارتباط با مشارکت در کنگره ها، آمدن هیئت علمی های خارج از کشور به داخل کشور و مشارکت توی پروژه ها و اینها خوب نیست.
بله.
تو در نهایت موجب ضعیف شدن بنیه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می شود و این یک دلخوریه که بله بنده دارم. به هر حال همیشه باید این ارتباطات حفظ بشه. شما باید بتونید با دانشگاه‌های خارج از کشور کار بکنید، هیئت علمی های اونها بیان. این ارتباطات نباشد، دانشگاه‌های ما ضعیف خواهند شد.
طبیعیه آقای دکتر، دیپلماسی علمی نباید دچار خدشه‌ای بشه، اما مهاجرت ارزبند است.
مهاجرت یه دوره بله بنده به این قضیه فکر کردم، ولی بعدش یه تصمیم گرفتیم بمانیم داخل کشور، توکل کنیم به خداوند متعال و داخل کشور کارهامون رو انجام.
امروز که موندید و دارید فعالیت میکنید برای کشورمون و در واقع پای عهد و وفاتون باقی موندید، تعریفتون از کار در ایران، فعالیت در ایران و وظیفه‌ای که به عهده شما و هر کسی دیگه میتونه گذاشته شده باشه برای سربلندی ایران؟
ما باید توکل بکنیم به خداوند متعال و کار بکنیم و پیش برویم، ولی سخته. یک مثال میزنم خدمتتون. من دوره فرصت مطالعاتی اتریش بودم.
بله.
قشنگ خاطرم هست. داشتیم کار میکردیم، عصر همون روز با اون فردی که پروفسور که من داشتم کار میکردم، ما نیاز به یه ماده پیدا کردیم، به یک آنتیبادی پیدا کردیم. همون شب من تو سایت سفارش دادم، فردا صبح دیدم که کارشناس آزمایشگاه گذاشته روی میز من. ولی الان داخل کشور ما شما نیاز به یه آنتیبادی پیدا میکنی، باید بگی به یه شرکت واسط، چند برابر روش میکشه، درخواست میده به اون شرکت خارجی، اون تا برداره بیاره و شما این کارو بکنی 2 ماه طول میکشه، 3 ماه طول میکشه. این یک مثال هست در ارتباط با سختی های کار. ولی علی ای حال سختی هست، ولی ما هستیم، به حول قوه الهی داریم کار میکنیم که انشالله بتونیم کارها رو خوب پیش ببریم.
انشالله. چه عاملی باعث شد این تفکر بر شما غالب بشه و بمونید؟
عشق خدمت به مردم.
شعار که نیست.
نه، فقط همین. به غیر از این چیزی وجود نداره که بخوای شما به خاطرش هزینه بکنی.
و امروز خوشحالید از این تصمیم؟
بله.
پای کشور عزیزمون موندید، ایران جان. خیلی خوشحال شدم از اینکه قبول کردید امروز به دفتر شما بیایم و با شما گفتگو کنیم و بیشتر از شما یاد بگیریم.
سلامت باشین. آقای مکبندی و تیم همراه، من خیلی تشکر میکنم، زحمت کشیدین، تشریف آوردین و ما تونستیم یک صحبتی، یک درد و دلی با هم دیگه بکنیم. انشالله که بابی بشه که در آینده بیشتر بتونیم با هم دیگه در این مکان صحبت بکنیم.
انشالله پس در برنامه دیگه خدمت شما هستیم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. میزبانی کردن از ما جناب آقای دکتر جعفر محمودیان، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین ابن سینا جهاد دانشگاهی، پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه ابن سینا در سال 1400، انتخاب پروژه طراحی کیت الایزای کووید 19 به عنوان طرح برتر ملی در سال 1401، همکاری بین‌المللی با دانشگاه گراتس اتریش، تحقیق در زمینه ایمنی درمانی سرطان به ویژه تولید آنتیبادی های مونوکلونال و پولیکلونال، پروتئین های نوترکیب و کنجوگه ها، و خدمتتون عرض کنم مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های بیوتکنولوژی پزشکی و همکاری صنعتی با شرکت های طبی در حوزه های مختلف کاری خودش.
و اما عوامل برنامه قرار. گوینده فاطمه حسن‌پور، صدا بردار سمانه محمودیان، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، کارشناس مجری بهنام مکوندی، تهیه کننده و طراح سوال زهرا بهلیه.
تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
Don't
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قرار دیگر، بدرود.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت هم 9 بامداد هست. از ساعت 6 صبح با شما